ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مراسم 75مین سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در جریان است. دونالد ترامپ با همتای فرانسویش دیدار می کند. و دولت ژاپن از برنامه ریزی سفر هفته آینده شینزو آبه به تهران خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. مراسم 75مین سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در حال برگزاری است. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در این مراسم از کهنه سربازان این نبرد که امروز تنها تعداد اندکی از آنها همچنان زنده هستند تشکر کرد.
And to our veterans here in Normandy today, I want to say the only words we can. Thank you.
به گفته ترزا می، اگر یک روز سرنوشت نسل‌های بعدی در فرانسه، بریتانیا، اروپا و جهان را مشخص کرده باشد، همین روز ششم ژوئن است. قرار است یک مکان یادبود تازه با اسامی هزاران سربازی که با هدایت بریتانیا جان خود را در روز ششم ژوئن سال 1944 از دست دادند، در مکان برگزاری این مراسم ساخته شود. از جمله رهبران حاضر در این مراسم نبرد نورماندی روز موعود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هستند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و امانوئل مکرون امروز در حاشیه مراسم یادبود 75مین سالگرد نبرد نیروهای متفقین علیه آلمان در سواحل نورماندی دیدار می کنند. بنابرای گزارش ها در این دیدار در شهر کان که برای 2 ساعت برنامه ریزی شده، طرفین درباره مسائلی چون امنیت، مبارزه با تروریسم و وضعیت در خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. اگرچه رهبران فرانسه و آمریکا درباره مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران و تجارت اختلاف نظر دارند، اما دو کشور متحدان مهمی در حوزه‌هایی چون مبارزه با تروریسم هستند. امانوئل مکرون در حالی از توافق هسته‌ای با ایران دفاع می‌کند که با واشنگتن نیز درباره لزوم دستیابی به توافقی جامع‌تر با ایران موافق است. دولت ژاپن میگوید هنوز در حال تنظیم جزئیات سفر هفته آینده شینزو آبه به تهران است. یک مقام دولت ژاپن به خبرگزاری فرانسه گفته است که از جمله این جزئیات فهرست افرادی است که قرار است نخست وزیر با آنها دیدار کند. اما رسانه‌های محلی در ژاپن پیشتر به دیدار شینزو آبه با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس جمهوری ایران اشاره کرده بودند. این نخستین بار طی حدود 4 دهه است که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می‌کند. در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورها از جمله ژاپن برای میانجیگری و کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که چندی پیش به ژاپن سفر کرد، از میانجیگری این کشور در این باره استقبال کرده است. قرار است امروز نمایندگانی از امارات، نروژ و عربستان نتیجه تحقیقات خود درباره انفجار در 4 کشتی در بندر فجیره در امارات را در اختیار نمایندگانی از شورای امنیت قرار دهند. در همین باره سمیرا قرایی همکارم در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر این خبر رو با او بررسی کنیم. سمیرا،
سلام میکنم به تو مهرداد و به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی، امروز پنجشنبه 16 خرداد قرار هست که نمایندگانی از کشورهای امارات، نروژ و عربستان اونچه که پیدا کردند از حملات خرابکارانه به 4 کشتی در بندر فجیره رو در اختیار نمایندگانی از کشورهای عضو شورای امنیت قرار بدند. این اجلاس به صورت غیر رسمی در دفتر نمایندگی امارات برگزار خواهد شد و اونطور که دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند، امروز این نمایندگانی که از اعضای شورای امنیت هستند خواهند شنید شهادت‌هایی که تیم‌های تحقیقاتی ارائه خواهند داد. 22 اردیبهشت ماه بود که 4 کشتی شامل 2 نفتکش عربستانی و 2 کشتی تجاری که پرچم‌های امارات و نروژ رو داشتند و در نزدیکی‌های بندر فجیره لنگر انداخته بودند مورد حمله قرار گرفتند. امارات و عربستان و آمریکا انگشت اتهام رو به سوی ایران گرفتند. ایران هر گونه دست داشتن در این حملات رو رد کرد و اندکی بعد اعلام شد که تیم‌های تحقیقاتی از کشورهای فرانسه، آمریکا، امارات و نروژ و عربستان جمع شدند، محل حادثه رو بررسی کردند، شواهد و قرائنی به دست آوردند که حالا امروز چکیده ای از اون شواهد و قرائن در اختیار شورای امنیت قرار خواهد گرفت. پیشتر به اتهامات اشاره کردم، مصداق دقیق ترش این هستش که به عنوان مثال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که در ایالات متحده کسی شکی نداره که این کار رو ایران انجام داده و به احتمال زیاد از مین‌های دریایی استفاده کرده. برایان هوک نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران هم همین ادعا رو کرده بود و گفته بود ایران دست داشته. بجز این کشورها، اسرائیل هم مدعی شده که شواهدی به دست آورده که نشون میده ایران در این حملات خرابکارانه دست داشته. اشاره شد که ایران به کل تمامی اتهامات رو رد میکنه و از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگه که اینها برای دامن زدن به تنش‌ها هست و دروغ خونده از جمله اتهاماتی که اسرائیل وارد کرده. تمام این اتفاقات رو مهرداد باید زیر سایه تنش‌های موجود بین ایران و آمریکا ببینیم و 10 روز پیش از اینکه این حملات صورت بگیره، آمریکا معافیت‌های نفتی 8 خریدار نفت ایران رو تمدید نکرد و در پیرو اون کارزار فشار حداکثری که در رابطه با ایران داره اعلام کرد که قصد داره صادرات نفت ایران رو به 0 برسونه. و وقتی که این خبرها اعلام شد، عربستان و امارات قول دادن که کمبود نفت ایران رو جبران بکنند. ایران در اون زمان اعلام کرد که اگر ایران نتونه نفت بفروشه، هیچ کس دیگه هم نخواهد فروخت، از جمله اینکه تهدید کرد که تنگه هرمز رو خواهد بست. و همه این اتفاقات و این خرابکاری‌ها در این کشتی رو بعد زیر سایه این تنش‌ها ببینیم. حالا بعد صبر کنیم ببینیم که چه شواهدی ارائه خواهد شد به اعضای شورای امنیت، به نمایندگانشون.
خیلی سپاسگزارم سمیرا. سمیرا قرایی با ما همراه بود و درباره اینکه نمایندگان از امارات، نروژ و عربستان قراره که نتیجه تحقیقاتشون رو درباره انفجار در 4 کشتی در بندر فجیره امارات در اختیار نمایندگان از شورای امنیت قرار بدند با ما جزئیات رو در میون گذاشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در همین باره با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از آلمان از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای صدرزاده، این موضوعی که شنیدید، حالا به کنار آغاز بکنیم از یک خبر دیگری در به اصطلاح روابط ایران و کشورهای عربی، و اون هم تلفنی هست که آقای روحانی روز چهارشنبه 15 خرداد یک گفتگوی تلفنی کرد با شیخ تمیم بن حمد امیر قطر از مواضع کشور قطر در جریان نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه استقبال کرد. خبرها که از این است که آقای روحانی در این تلفن، در واقع در این تماس تلفنی، گفته که مسائل و مشکلات منطقه هیچ راه حل نظامی نداره و گفته که معتقدیم تهدید، فشار، محاصره و یا تحریم‌های اقتصادی یک مسیر غلطی در روابط دولت هاست. اینها آیا واقعا نشانه این هست که قطر در یک مرزبندی مشخص سیاسی داره رابطهش رو با ایران تثبیت میکنه، روابط دو کشور واقعا داره به هم نزدیک میشه، یا هر دو در واقع در یک رابطه موقتی هستند که این نزدیکی رو در واقع احساس میکنن که در حال حاضر به مصلحت هست که تقویت بکنند؟
اینکه تاکتیکی هست یا استراتژیک هست، یعنی اینکه واقعا چقدر دراز مدت هست این اعلام موضع اخیر قطر، بایستی حوادث آینده ثابت کنه. ولی مثل اینکه رابطه قطر با ایران در روزهای اخیر تقویت شده، علتش هم به اصطلاح کارآمدی عربستان سعودی است در جلب موافقت قطر. یعنی اگر به خاطر داشته باشید برای اولین بار پس از محاصره قطر توسط عربستان سعودی و امارات، نخست وزیر قطر به این کنفرانس کشورهای عربی، کشورهای خلیج فارس و کشورهای اسلامی به مکه رفت به امید این که یک گشایشی باز بشه بین قطر و عربستان سعودی. ولی پس از پایان این جلسه وزیر امور خارجه قطر در یک مصاحبه با لحن بسیار تندی بیانیه پایانی این نشست ها رو مورد انتقاد قرار داد و گفت این بیانیه ها که ایران رو محکوم کرده با سیاست ما خانایی نداره، اینها از قبل تهیه شده و در پی این نیستند، یعنی عربستان سعودی و امارات در پی این نیستند که مشکلات رو از طریق به صلاح مسالمت آمیز حل بکنن. رفتار عربستان سعودی در این کنفرانس با نماینده قطر باعث شد که قطر رو در موضع خودش تثبیت بکنه و با ایران نزدیک تر باشه یا به ایران نشون بده که کماف سابق در کنار ایران هست. امروز هم همونطور که شما گفتید آقای روحانی با تلفنی که به امیر قطر کرده در حقیقت پاسخ این نزدیکی قطر به ایران بوده، ولی اینکه چقدر دراز مدت هست این مسئله مسئله‌ای که باید آینده ثابت کنه.
اما اگر بخوایم مواضع عربستان سعودی در مورد ایران و عربستان ببینیم، برای همین کنفرانس، برای همین نشست سازمان همکاری اسلامی در مکه از آقای روحانی دعوت نشد و دولت ایران هم دلخوریش از این موضع وزارت خارجه ایران اعلام کرد و یک نمایندهی در سطح وزارت خارجه فرستاد، اما از سوی عربستان سعودی به رغم اختلافات شدیدش با قطر از قطر به طور رسمی دعوت کرد که رهبر قطر، شیخ قطر در واقع به اونجا سفر بکنه، اما اونها در این سطح سفر نکردن. با این حال خشم قطر از عربستان سعودی همچنان ادامه داره، این وضعیت رو چطور میشه دید؟
وضعیت به این صورت است که هر سه جلسه، یعنی هم کنفرانس کشورهای خلیج فارس، هم کنفرانس کشورهای اسلامی، هم کنفرانس کشورهای عربی، بنابر برنامه ریزی های عربستان سعودی بایستی یک پارچه زبان یک پارچه علیه ایران میشد و این انجام نگرفت. به همین علت هم از ایران دعوت نکردن، چون در کنفرانس هایی که قرار است ایران به اصطلاح به عنوان مورد انتقاد در مرکز باشه جایی هم به ایران اختصاص نداره. از طرف یک نوعی تحقیر ایران هم بود از عربستان سعودی، ولی عربستان میخواست که از قطر دعوت کنه که بگه که تمام کشورهای اسلامی عربی خلیجی در اینجا حضور دارن. قطر هم یک نزدیکی نشان داد با اینکه عقیق نرفت، ولی نخست وزیرش فرستاد، بیمیل هم نبود که این محاصره مقدار به اصطلاح تنزل پیدا بکنه. ولی همونطور که گفتم عربستان سعودی نتونست از این موقعیت استفاده کنه. ظاهرا مخالفت با ایران و مبارزه با ایران با عربستان برای عربستان سعودی انقدر مهم هست که حتی حاضر نشد این به اصطلاح چراغ سبزی رو که قطر تا حدودی برای نزدیکی داده بود بپذیره. اینه که من فکر میکنم اختلافات عربستان سعودی و ایران از همین مسئله قطر نشون میده که چقدر ریشه دار هست و چقدر خطرناک هست و چقدر به این سادگی عربستان از دشمنی با ایران دست بر نمیداره. ایران هم میدونه، ایران هم در این به اصطلاح تنور دشمنی داره میتازه. همینطور که شنیدید پریروز آقای امیر عبداللهیانی که از مهمترین دیپلمات‌های ایران و مشاور آقای لاریجانی گفتش که عربستان باید منتظر شوک بسیار دردناکی باشه. یعنی ایران هم دست به حملاتی علیه عربستان سعودی لاقل به طور لفاظی زده. اینه که ما با یک اختلاف بسیار خطرناکی بین این دو کشور روبرو هستیم.
خیلی سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و ما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا.
به آقای ظریف بگید که شما نباید بگید به عربستان ما را اصله بفروشن. شما موشک های خودتان را از حوثی ها پس بگیرید جنگ اونجا تموم بشه. به حوثی‌هاتون هم بگین که سلاح‌های ما رو پس بدین تا جنگ در یمن تموم بشه، عربستان امارات هم برن خونه هاشون. این جنگ رو آقای ظریف مستین که خود شما به راه انداختین. بهتون تبریک میگم با این حرفتون.
من میخوام عرض بکنم شما که ادعا میکنید معصیت نکنیم و گناه نکنیم، به نظر من وقتی که ما میگیم مرگ بر این کشور مرگ بر اون کشور، این حرفا این شعارها دست کمی از دشنام نداره، اینا تری از فوشه، مشابه فوشه. ما همین که بخوایم به دیگران فوش بدیم نفرین بکنیم، این خودش معصیت و گناه است. هزاران میلیون تومن هم اگه ما بخوایم، میلیون دلار هم بخوایم کمک بکنیم به فقرا، وقتی که معصیت باشه مرگ بر این و اون بگیم، انگار هیچ کاری به نظر من نکردیم. این عقل میگه، کاری به اصلا علم حوزوی و امثالها نداره. بابا شما به کشور دیگه فوش ندید، خصومت به کشور دیگه نداشته باشید، نمیخوادم کمک بکنید.
آقای خامنه ای رهبر معظم میگفتین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بود؟ این فعلا ما این که هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. نفتمونو به صفر رسوندن، هیچ صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات، همه رو به صفر رسوندن. ما قرار بود تنگه هرمز رو ببندیم که نبستیم. برجام پاره کردن، ما قرار بود آتیش بزنیم که نزدیم. شخص خود شما گفتید که اگه یکی بزنن 100 تا میخورن. الان اونا 1000 تا زدن، ما نصفی هم که نزدیم هیچ، همون موشکایی هم که هوا میکردیم هم غلاف کردیم.
مردم جهان و مردم مظلوم و ستم دیده ایران، مادامی که ملاها و جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی حضور دارند، به هیچ وجه روی خوش نخواهند دید، همچنان که در این 40 ساله ندیدند. نطفه جمهوری اسلامی با جنگ، خونریزی، قتل، غارت، خدعه، تقیه و هدف وسیله را توجیه می کند بسته شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه، سه متحد در جریان جنگ جهانی دوم، در 75مین سال روز پیاده سازی نیروها در سواحل نورماندی به شمال فرانسه رفتند. ششم جوان 1944، معروف به دی‌دی، ده‌ها هزار سرباز در سواحل نورماندی پیاده شدند و بیشترین تلفات در این روز به نیروهای آمریکایی وارد شد. مراسم یادبود این پیاده سازی صبح پنجشنبه با حضور فرانسوا مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا در ساحل ورسورمر در شمال فرانسه آغاز شد و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به آنها بپیوندند. در همین باره با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو، همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. آقای تقی‌زاده، در این مراسم خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا یک سخنرانی کرد و گفت که این مراسم مراسمی است که بسیار سرنوشت ساز بوده برای اروپا و جهان و سرنوشت نسل‌های بعدی رو در فرانسه، بریتانیا و همینطور اروپا و جهان مشخص کرده. اهمیت این روز چی هست در واقع در چارچوب تمدن اروپایی؟
لحظه‌های تاریخی وجود دارن که میتونن مسیر تمدن بشر رو تغییر بدن. روزی که به عنوان روز از اون یاد میشه، دیده، یکی از اون روزهاست. در این روز جهان آزاد یا کشورهای اروپایی علاوه بر استرالیا، آمریکا و کانادا نیروهای خودشون رو متحد کردن برای ایستادن در مقابل یک دیکتاتوری خونریز که قصد داشت مسیر تاریخ رو به شیوهی که خود او فکر میکرد خوب است تغییر بده، یعنی نیروهای آلمان نازی، نیروهای هیتلری. آمریکایی ها به عنوان شریک دنیای آزاد صدها هزار سرباز رو از اون سوی اتلانتیک به اروپا بردن در بندر پورتموس، اینها متمرکز شدند و همراه با کشورهای دیگر متحد بزرگترین عملیات آبی خاکی دنیا رو که اگر البته قابل مقایسه باشه با لشکری که ایرانی ها 2500 سال پیش به مدیترانه بردن و جنگی علیه یونان ترتیب دادن مقایسه کرد، بزرگترین عملیات آبی خاکی دنیا رو ترتیب دادن و آماده بودن. جوانهایی که در این عملیات شرکت کردن ده ها هزار، اونها جوانهای 17 ساله 18 ساله یا 19 ساله که جان خودشون رو برای رسیدن به هدف یعنی حفظ آزادی دنیای آزاد و مقاومت در مقابل دیکتاتوری آلمان نازی فدا بکنن. به این علت این روز رو به عنوان روز از اون یاد میکنیم، روز با اهمیت که مسیر تاریخ اروپا رو تغییر داد. اروپای امروز و جهان آزاد، پیمان اتلانتیک که با همکاری آمریکا شکل گرفته، میراث پیروزی نیروهایی است که عملیاتشون امروز با پیاده شدن این نیروها در نورماندی فرانسه آغاز شد و ده هفته بعد مسیر جنگ علیه آلمان نازی رو تغییر داد.
به نوعی دیده یا همین روز که شما توصیف کردید در جنگ جهانی دوم چقدر سرنوشت ساز بوده، یا به گفته خانم ترزا می سرنوشت نسل‌های بعدی رو در جهان غرب دست کم و همینطور در سراسر جهان تعیین کرده، به نوعی روز نمادینی برای اتحاد دو سوی اقیانوس هم هست، آمریکا و اتحادیه اروپا، و میشه گفت که بعد از این روز هست به نوعی میشه گفت که این دوتا تمدن دو سوی اقیانوس در همه مسائل سیاسی میشه گفت نزدیکی و بیشترین مجاورت رو دارن در مواضع.
حق با شماست، این نزدیکی وجود داره و باید دیروز بقیه دنیا می دیدن وقتی رهبران آمریکا و کشورهای اروپایی در بندر پورتسموث بریتانیا گرد هم آمده بودن، با چه نوع احساسی، با چه گرمی و با چه نزدیکی از عملیات مشترکی که با هم صورت دادن یاد می کردن و همنشینی اونها رو می دیدن. این برای کشورهایی که تصور میکنن یا برای حکومت هایی که تصور میکنن میتونن در مسائل حیاتی دنیای آزاد اختلافی بین کشورهای دنیای آزاد بیاندازن، یه مقدار زیادی قابل ملاحظه است. و نکته بسیار قابل ملاحظه تر این است که ما در این مراسم خانم مرکل یعنی صدر اعظم کنونی آلمان رو هم میبینیم. این نشون میده که حکومت های دیکتاتوری روز حسابشون از حساب ملت ها و از حساب کشورها و کشور ملت ها در حقیقت جداست. آلمان نازی درسته که در آلمان شکل گرفت ولی مفهوم آلمان رو نداشت. به این علت در خفت و خاری که آلمان نازی به وجود آورد، حالا مردم آلمان خودشون رو سهیم نمی بینن. در حقیقت عملیاتی که برای شکست دیکتاتوری نازی ها صورت گرفت به نوعی پیروزی مردم آلمان هم بود. مردم آلمان رو از دیکتاتوری نازی ها نیروهای متحد شکست دادن، به این علت نجات دادن. به این علت می بینیم که صدر اعظم امروز آلمان هم کنار کشوری که نیروهای آلمانی اون رو اشغال کرده بودن با نام آلمان نازی کنار هم نشستن و روز رو، روز عملیات نورماندی رو با هم جشن میگیرن.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو از بریتانیا با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرصتی است تا نگاه کنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که مهمترین خبرهای مرتوجه کاربران فارسی زبان در این شبکه‌ها چه بوده. به همین منظور مانیا منصور همکارم از این بخش رادیو فردا با ما همراه است در استودیوی خبر. مانیا، الان چه خبر بوده این 24 ساعته در فضای مجازی؟
بله، در پی خبر بازداشت حسین جنتی، شاعر غزل سرای ورامینی، با شکایت اطلاعات سپاه اصفهان، شاعری که سابقه شعرخوانی در حضور علی خامنه‌ای هم داره، در سال 1389 در توییتر هشتگ‌هایی را افتاده مثل حسین جنتی، حسین جنتی را آزاد کنید، جای شاعر زندان نیست، آزادی بیان و شاعران. شعرهای این شاعر در توییتر بارها توییت شده، ویدیوهایی از شرخانی او و همچنین ویدیوی شرخانی او در دانشگاه اصفهان که گفته میشه باعث دستگیری او هم بوده در توییتر بارها و بارها به اشتراک گذاشته شده. بعضی از این توییت ها رو انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله ساما نوشته: آقای ابراهیم رئیسی چند سال پیش رهبر از فردی گفت که در زمان پهلوی به خاطر شعری ضعیف زندانی شده بود و این حکم را نکوهش کرد. امروز حسین جنتی به خاطر شعر در زندان است. کاربری با انتشار شعری از او نوشته این شعر شعریه که به خاطرش بازداشت شده. یه کوتاه از این شعر رو میخونم: ای خسته از تفون شاهان سلطه‌ور، حالی در این فضای معطر چگونه ای؟ ای شانت سبک شده از رنج تاج و تخت، امروز زیر پایه منبر چگونه ای؟ امیر توییت کرده: هیچ شاعری در دنیا با شعرش حکومتی را سرنگون نکرده، اما چه بسیار حکومت‌هایی که به خاطر آزار شاعران و زندانی کردنشون در تاریخ بدنام و بی‌اعتبار شدند. کاربری به اسم جیمزین نوشته: حسین جنتی دوست عزیزم و شاعران برجسته نسل جوان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده، 4 روزه که در وزارت اطلاعات زندانیه، هیچ ارتباطی با خانواده و یا وکیلی نداره. و این کاربر نوشته که به جرم شعر زیر بوده که دستگیر شده، ظهور کن که به تنگ آمده ایم از تزویر، ز دست منتظرانت خلاص کن ما را. وحید توییت کرده: دومین بازداشت از آنان که در طول این سالها در جلسات بیت رهبری شرکت داشتند نشان می‌دهد که جلسات بیت نشانه‌ای برای آزادی و آزادی‌خواهی در جامعه شمرده نمی‌شه. حمیدرضا شعری باز از آقای جنتی نوشته: کماکان اهل سازم، اهل آوازم، غزلخوانم، نخست ایرانیم، آنگاه شاید هم مسلمانم. خرسند نوشته: با خبر شدم حسین جنتی شاعر رو درست قبل از تعطیلات با اتهام تبلیغ علیه نظام به بازداشت موقت بردن. یادی کنیم از جملات آقای خامنه‌ای که گفته مردم در ابراز نظرات مختلف آزادند، کسی برای اظهار نظر تحت تعقیب قرار نمیگیرد، هر کس بگوید به دلیل انتقاد به حکومت تحت فشار قرار گرفته دروغ میگوید. افشین نوشته: امثال حسین جنتی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت میکنن، در حالی که اگر چشم بینا و عقل هوشیار داشتن میفهمیدن این بازداشت ها خودش از بدترین انواع تبلیغات علیه این نظام هست. دریا هم نوشته بود: یعنی حجم دردهای عصبیم فقط دستگیری حسین جنتی رو کم داشت. و اما در پایان میخوام یه یادی هم بکنم از هوشنگ گلشیری، نویسنده نامی ایران، که امروز 16 خرداد 19 سال مرگ اوست. ایشون اگر زنده بود امروز 82 ساله بود. کاربران زیادی در همه شبکه‌های اجتماعی از او یاد کردند، متن‌هایی از آثار او را به اشتراک گذاشتند. و میخوام تموم کنم با یک جمله از آقای گلشیری از کتاب نیمه تاریک ماه که میگه: بخشیدم، شما هم اگر بخواهید میتوانید ببخشید. آدم زمینی است که بتواند بار همه این تلخی‌ها را به دوش بکشد.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با کاربران فارسی زبان و مطالب مرتبطه اونها در این شبکه‌ها قرار داد. باز خواهیم گشت، یک پرومو به یک آگهی بشنویم و برمیگردیم و ادامه خبرها.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که در آتش سوزی در بندر رجایی یک تن کشته شده است. خبرگزاری ایسنا دلیل آتش سوزی را از قول مسئولان محلی آتش گرفتن یک دستگاه ماشین صنعتی فرسوده در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم اعلام کرد. به گفته این خبرگزاری، همجواری این دستگاه صنعتی با بشکه‌های روغن و قیر دامنه حریق را افزایش داد. مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان هم میگوید مرگ یک عضو یگان حفاظت بندر رجایی در این حادثه تایید شده است. بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران است و در 23 کیلومتری غرب بندر عباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد. و ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا میگوید مسکو در حال گفتگو با کشورهای اروپایی برای عضویت در سازوکار اینستکس است. آقای چیزوف در گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس در حاشیه نشست اقتصادی سن پترزبورگ گفت اروپایی‌ها پنهان نمی‌کنند که راه اندازی اینستکس به سختی پیش می‌رود. بعد از خروج آمریکا از برجام، سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه اتحادیه اروپا در تلاشند تا به رغم تحریم‌های واشنگتن با راه انداختن سازوکار مالی اینستکس تجارت مشروب با ایران را ادامه دهند. به این ترتیب می‌رسیم به 14:30 پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.